امروز چهارشنبه است 19 تیر 98 و جلسه 51 که در حوزه علمیه مرسومیه قم سعادت این رو داریم که در محضر قرآن کریم باشیم. تفسیر آموزشی درس 14 از جلد اول آیه 62 تا 66 از سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه بسیار مهمیه و بیدقتی در معنای اون و جدا کردن این آیه از هم آیات قبل و بعد خود این آیه و همچنین جدا کردن این آیه از سایر آیات قرآن کریم منجر به یک اشتباه در فهم تو این آیه شده برای بعضیا و خیلی اون اشتباه هم اشتباه بدی است. لذا ما ابتدا بیان میکنیم ربطش رو ما و آیه فوق العاده مهمی است. حالا بعد انتهای بحث یادم بندازیم ان شاء الله فراموش نمیشه. البته اونجا خواهیم گفتش که چه اشتباه بزرگی کردن. اول آیه رو معنا بکنیم تو بافت خودش با قرائن روشن خودش در آیات قبل و بعد و سوره بقره و مواضع دیگه قرآن انشاءالله اشاره میکنیم. بعد دیگه اون معنای باطل و فاسدی که از این آیه ممکنه بشه و بعضی کردن رو بگیم. دیگه دوستان اون موقع خواهند خندید، یعنی اصلا دیگه وجهی نداره اون معنی. ان الذين امنوا قطعا اونهایی که ایمان آوردند. آیون خب چرا پس بعدن میفرماد من آمن بالله؟ معلوم میشه این ایمان آوردن صدر آیه با ایمان آوردن وسط آیه با هم متفاوته. ایمان آوردن صدر آیه یعنی آنهایی که ادعای ایمان دارند، ادعای مسلمانی دارند، خود رو متصف به ایمان میدونن، نام مؤمن و مسلمان بر روی خودشون گذاشتن. پس این کسانی که ایمان آوردن معنا میشه آنها که نام مؤمن و مسلمان بر خود دارن، یعنی مؤمنین به نبی اکرم. کسی ممکنه بگه خب ادیان دیگه هم تمام در زمان خودشون ایمان آوردن. میگیم اینجا واف تفصیل قاطع شرکت است، یعنی اونهایی که اسم مسلمانی دارن یک. والذین هادو اونهایی که یهودی هستند و یهودی شدن. سه و نصارا و مسیحیان. چهار و صابئین. صابئین حتی که ایشون تو لغت هم آوردن از آیینی به آیین دیگر در آمدن گوهر معناشه و اونطور که از المیزانشون استخراج کردن صفحه 148 خط 4 اینا ممزوج از یهود و مجوس و حرانیان، یعنی یه چند تا دین رو به هم آمیختن ها شده یه دین، ولی همه اینا ظاهرا آسمانیه. یعنی فرض کنید مثلا از اون کنم یه دینی درست بشه مرکب از یهود و نصارا، باز بالاخره مبتنیه بر چیه؟ کتابه، مبتنیه بر پیامبران واقعیه. حالا بعضی ها گفتن اینا پیروان حضرت یحیان، بعضی ها گاهی میگن صابئین ستاره پرست. نه، ستاره پرست مراد نیم، اینا دینشون انحراف پیدا کرد و ستاره رو هم به عنوان یه امر مقدسی مورد توجه قرار دادن. این که امروز این بخشایشون اتفاقا سمت اهوازن، خوزستان اونجا، بله
جنوب عراق هم هست.
آه بله تو عراق هم که لذا
خودشون میگه معظم
تفکرهای حضرت یحیی. بله بله، لذا اینایی که الان هستن ممکنه دیگه خالص در پیروان هست یحیی باشن، ولی اونی که در اصل نزول قرآن بوده یه مقدار روش بحثه. لذا این صابئین جماعت خیلی کمی هم هستن، نوعا هم کنار آبان خیلی غسل دارن، خیلی تو اعمالشون، آره تو اعمالشون خیلی غسل دارن، لذا نوعا کنار آبا ساکن میشن. خیلی از دینشون اطلاعی در دست نیست، چون ظاهرا خیلی دین خود رو ترویج نمی کنن. به هر حال حالا ما خیلی الان با این موضوع، موضوع شماره یکمون نیست. به هر حال اونهایی که اهل کتاب آسمانی هستند و اونهایی که نام اهل اون کتاب آسمانی رو خودشون گذاشتن بدونن من آمنه بالله، نه آمنه منهم بالله، آمنه بالله. ایشون چند بار، حالا دو بارش لاغل تو ذهنمه، هی تصریح میکنه که اینجا ما ضمیر نداریم. یکی اواسط صفحه 147 و یکی هم 148 هم وسطاش دوباره نکات نکته یک اینجا این تذکر رو میده، دو مرتبه میگه این ضمیر نداره. درست هم میگه و فقط ممکنه این سوال براتون پیش بیاد، الذین نقشش چیه؟ اسمه خبر ان چیه؟ باریکلا همین من آمنه تا آخر آیه میشه جمله خبر. خبر به مبتدا یا به اسم چی میخواد؟ عائد میخواد. خب الان این هی داره ایشون تصریح میکنه که اینجا ما ضمیری نداریم، پس عائد چیه اینجا؟ آیون میخونید انشالله الفیه ساله و سیوتی میگه در این موارد عائد همان عامه. ببین من آمنه بالله و الیوم الاخر، این آیا عامی نیستش که الذین آمنوا و هادوا و نصارا و صابئین رو بگیره؟ چرا دیگه؟ هر کس خواه جز این چهار دسته باشد یا جز این چهار دسته نباشه، که این چهار دسته هم میشن داخلش دیگه، درست؟ این بدونه هر کس، نه هر کس از این چهار دسته، هر کس که این چهار دسته جزءشن، ایمان بیاره به خدا و روز نهایی و عمل صالحن. صالحن چیه اعرابش؟ آنیم عمل صالحن یه صالحی انجام بده، احسن، یعنی مفعول مطلق نیابی نوعی، نیابت کرده از چه کلمه ای؟ عملن. در آیات آیه پایانی سوره کهف اینه، فلیعمل عملن صالحن، فلیعمل عملن صالحن. اون عملن نقشش چیه؟ مفعول مطلق نوعی، چون نعت داره. الان نه که این صالحن اومده و عملن نیمده، میشه نوعی و نیابی، دوتاش با هم. یه آیاتی داریم عمل و صالحاته، اونجا صالحات نقشش چیه؟ مفعول به، کارهای شایسته انجام بده. ولی اینجا نه که مفرده، نمیخواد بگه عمل یه عمل صالح را، نه، عمل کنه از نوع عملی که اون عمل صالح باشه، عمل صلاحیت دار، یعنی عملی که دین بگه، عملی که خدا آورده باشه، کتاب آسمانی آورده باشه، اون چه عمل صالح، یعنی منطبق بر کتاب آسمانی عمل کنه. یعنی مراد این است که شخص حتما باید در طول عمرش تمام اعمال صالح رو انجام داده باشه تا وارد بهش بشه. بره اونجا بگن نه شما بهشتی نیستیم، بگه چرا؟ میگه اولیش این شهید نشدیم، شهادت این چیه؟ یکی از اعمال صالح. مثلا جهاد نرفتیم، خب پیش نیمه، حج نرفتیم، خب من مستطی نبودم. میگه شما به فقرهای مثلا فرض کن جنوب قاره آفریقا این چرا کمک نکردیم؟ خب زمینش تسلط ما همین فقرهای شهر خودمون بودن، رو مرقاکی داشتیم، یعنی همه میگه نه این مفاتیح الجنان بود، این همه عمل، این همه اعمال صالح دیگه تو مفاتیح، شما به همه اینا عمل نکرد. یعمل خب این قرار بود به همش عمل کنه، یعمل من از صالحات. نداری میگه وضو جبیره ای تالا نگرفتی تو عمره، میگه خب پام نشکسته رو چیکار کنم دیگه، روز باید پامونو میشکندی. یعمل من از صالحات، نداری لزوم آیاتی که میفرماید عمل و صالحات، یعنی جنس عملش از نوع عمل صالح باشه، از دستوراتی که دین گفته باشه. و وگرنه شرط سعادت اینه که اون من بعضه، بعض صالحات انجامش کفایت بکنه، البته به شرط دوری از گناه و معصیت، نه اینکه عمل خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. این دیگه فهمود که این حسابش با خدا، اینه دیگه باید ببینیم چی میشه. اینو سوره مبارکه توبه در آیه 100 سوره توبه بعضی رو فرمود باید ببینیم اینا چی میشه. آیه 102 سوره توبه اینه: و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليك. حالا اینا به چون آخرون اعترفوا، خود اعتراف به گناه خودش خیلی چیه جایگاه مهم میداره. مناجات شعبانی، دعای ابو حمزه: الهی ان کان قدنا اجلی ولم یدمنی من قربک عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسائلا الی، یا وسیلتی در حالا مناجات شعبانی الفاظ داره، دعای ابو حمزه الفاظ دیگه داره. اینه که خود اعتراف خیلی چیز مهمیه. حضرت آدم اعتراف کرد، اما ابلیس را کرد توجیه کرد. اونه که خلطو اگه معترف باشن این دیگه عسى الله داره، باید ببینیم چی میشه، هرچند که حالا امید به توبه، پذیرش توبه زیاده به خاطر اعتراف. یعنی میخوام عرض بکنم که خلاصه همه، ولی جنس عملش باید از نوع چی باشه؟ عمل صالح باشه.
اینجا میگیم
که توبه هم از جمله اون هست، ممکنه گناه کنه ولی یکی از برترین اعمال صالح چیه؟ توبه. بلکه قرآن کریم در سوره زمر، خیلی عذر میخوام، در سوره زمر آیه 53 فرمود که واتبعو، خیلی آیه مهمه، آیه 53 آیه 55 55 زمر خیلی آیه مهمی. ممکنه یکی به شما بگه آقا قرآن این همه احکام نازل کرده، ها بگو به ما ببینیم بهترین حکم خدا چیه در قرآن، بهترینشو بگو. و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن و انتم لا تشعرون. قبل از اینکه عذاب بیاد تبعیت کنید از احسن اونچه که خدا نازل کرد، که به قرینه دعایه قبلش که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. معلوم میشه این احسن اعمال چیه؟ توبه است. چرا؟ چون این احسن اون چیزی که خدا نازل فرموده، توبه، آدم برگرده اعتراف کنه. لذا حضرات معصومین، مناجات شعبانی، ولی همه ائمه است فرمودن که ان کان قدنا اجلی ولم یدنی من قربه که عملی فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسائل الی یا وسیلتی. یعنی خلاصه این بهترین چیزیه که آدم میتونه در خونه خدا بیاره و بهترین حکمیست که خدا نازل کرده. چرا؟ چون اگه برام بود خداوند این همه احکام در قرآن نازل بفرماد، بعد بفرماد اگه کسی طبق این عمل نکرد، این دیگه تموم شد، این دیگه ضایعات، دیگه امکان برگشتن نداره. این قرآن کلش به درد چند نفر توی عالم میخورد؟ چند نفر بودن که بیش از 14 تا. ما کسانی داریم که اینها معصومن دیگه، از اول تکلیف تا آخر مرگشون با اسمت زیستن. این که گاهی گفته میشه معصوم، چون ما 14 معصوم بیشتر نداریم، یه بیدقتی توش میشه که اون وقت بعضی ها همینو میگیرن. اینم حالا به مناسبت این نکته بگم، مهم کوتاه میگم، بعضی 14 معصوم رو میگیرن مجوز میکنن برای انجام معصیت. یعنی اون مجوز داریم آقا اصلا. چرا؟ چون 14 معصوم که بیشتر نداریم که، پس ما مجوز داریم که گناه کنیم. حتی قول ما تلاشمون رو میکنیم ولی مجوزش هست. چرا؟ چون 14 معصوم که بیشتر نداریم. این نگاه 14 معصوم 14 معصوم 14 معصوم، بی‌دقتی تو فهم اینکه 14 معصوم یعنی چه، خیلی ها رو زمین زده. از جمله اونها اینه، میگه آقا این پیامبر الهی علیه عزبالله معصیت کرده دیگه. آقا این معصیت کرده یعنی چه؟ 14 معصوم که نبوده که، یعنی اسمت انبیا کلن میره زیر سوال، چون ما 14 معصوم بیشتر نداریم. ببین اگر دقیق فهم نشه 14 معصوم یعنی چه، این اشتباه پیش میاد. بعد میگه خب حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، اینا که معصوم نبودن که، پس اینا ممکنه چی؟ معصیت کرده باشه. بعد میگه وقتی پیامبران معصیت کرده باشن، آقا 14 معصوم هم که بیشتر نداریم دیگه، ما به طریق اولاد جواز اینو داریم که معصیت کرده. نه، عصمت مراحلی داره. یه عصمت، عصمت عملیه که همه از لحظه تکلیف تا لحظه مرگ میتونن داشته باشن، لذا بهش تکلیف شده. ما اجازه یه معصیت نداریم انجام بدیم، لذا داریم افرادی که از لحظه بلوغ تا لحظه مرگ یک نافرمانی خدا نکردن، معصوم از دار دنیا رفتن، چه از علما چه از غیر علما. آیت الله مصباح یا تو درس اخلاقشون یه نمونه ای از اینا رو از قول آیت الله بهجت، یکی از همین عوام الناس نجف رو نقل میکرد، ایشون که ایشون معصوم از دنیا رفت و از لحظه بلوغ تا لحظه مرگ گناه نکرده بود و یه داستانی داشت که لحظه مرگ، خلاصه این شهادت به عصمت خودش رو در لحظه مرگ در حضور یکی از مراجع تقلید داده بود. و اینا نمیشه آدم تو سکرات موت هر چی بگه. و البته اون وقت ایشون گراها و نشونه هاشو میدادن که آیت الله بهجت در مورد این آدم چی میگفتن که اون عصمت رو در ایشون دیده بوده. لذا خیلی بودن از لحظه‌ای که مکلف شدن تا لحظه‌ای که مردن یه معصیت نکردن، اینا معصومن. این میشه عصمت عملی. اما همین معصومین عملی که ای بسا از جمله اونها امثال آیت الله بهجت ها بوده باشن که یه گناه هم نکرده از لحظه تکلیف تا لحظه مرگ، اما همین ها معلوم نیست عصمت علمی داشته باشن. یعنی همین آیت الله بهجت ممکنه در رساله خودش مطلبی نوشته باشه که لحظه‌ای که از دار دنیا میره به عالم برزخ وارد میشه، التفات پیدا کنه که چند تا از اون احکام مطابق با واقع نبوده است. لذا عصمت علمی برای ماها که عصمت عملی و ترک گناه برامون مقدوره ها ممکنه نباشه. عصمت انبیا چه عصمتی است؟ عصمتی است که یک گناه نمی کنن، یک خطای فکری ندارن، دو یعنی عصمت فکری هم دارن چون از وحی دریافت میکنن خطا نمیکنن، سه ترک اولا ممکن است از آنها سر بزنن. ترک اولاهای انبیا رو بعضا قرآن نقل فرمود. یعنی یه کاری که اولویت داره رو رها کنه، یه کاری رو انجام بده که اونم نه خیلی زیاد، به اندازه یه که خاطر است، یعنی داریم به اندازه یه که خاطر است که مثلا حضرت یونس اون ترک اولا، حضرت موسی اون ترک اولا، اینجوری حضرات معصومین علیهم السلام. لذا دیگه وقتی مثلا عوام الناس میتونن معصوم عملی باشن، حضرت زینب و حضرت ابوالفضل و اینها که دیگه به طریق اولا معصوم به اصطلاح عملی بودن، چهارده معصوم که میگیم، چهارده معصوم یعنی آنهایی که هم عصمت علمی دارن، هم عصمت عملی دارن، هم ترک اولا هم ندارن، راحت دارین. لذا آیات سوره عبس باید درست معنا شود. اون کسی که میگه تو اون آیات میگه پیغمبر ترک اولا کرده علیه بالله، یا آیه 42 سوره توبه لما از انتلهم، اونجا باید درست معنا بشه. اگه اینا درست معنا نشه، درست فهم نشه، و طرف هم میاد آقا این ترک اولا بود، نه ترک اولا ندارن حضرت معصومی. لذا اگر آقایان قرآن کریم نازل میشد و توبه رو نمیذاش، به کار اوحدی از خلایق میخورد، طبعا به محض اولین معصیت از دایره چی؟ قرآن و دیانت خارج میشد و راه برگشت هم دیگه نداشت، همون بود دیگه. لذا این بهترین حکم خداست که برگردید. طرف ممکنه معصیت کنه، بعد بهش میگن چی؟ برگرد. برمیگرده دوباره قرار میگیره در دایره قرآن. اگر رفت بیرون راه برگشت واسهش هست تا آخر عمر. بله بفهمید اون سر.
استاد اینجا که درمونه که سالن چون مفرد اومده نمیتونیم بگیریم مفهومه به اینجا با چه قرار نمیتونیم بگیریم سالن منظورش کل بازه زمانی عمر انسانه، مثلا کل عمرش یک عمل ساله انجام داده باشه. شاید بگه مثلا عمل ساله انجام داده حالا بازه زمانیش کوتاه باشه.
همین یه وقت میفرمود که عمل از صالح، شما علشو میگرفتی عل جنس، اینشو مفهوم بده چون جنس معادل از صالحات دیگه، جنس ار رجل معادل چیه؟ رجال دیگه. اگه عل جنس باشه، بذار اگه الفلام داشته باشه، اینو میگیریم که صالحن جنس همه اعمال صالح رو میگیره. همین الان که الف لام نداره و تنوین داره ممکنه ازش اراده جنس شده باشه، بیان فنیش این میشه که باز مفعولون به بگیریم اما به اراده تل جنس، مثل چی؟ تمرتون خیرون من جراده. این مثال استاندارد نکره ایست که ازش اراده چی شده؟ جنس شده. یعنی اینه اینه که بگی رجلون اقوا من مرعتن به جای الرجل اقوا من المرعه. اگر شما از این اراده جنس فهمیدین مفعولون به بگیرید و سعمل و سالان. ولی نه که آیات دیگری از کردم داریم مثل آیه پایانی سوره کهف فلیعمل عملا صالحا، اون آیات ذهن میبره که این صالحا هم همون صالحا باشه. نداره چی شد؟ اگه اینجور باشه دیگه با همون مفعول مطلق نوعی نیابی به نظر میاد براش بهتر باشه. پس فعلا اینجوری می‌نویسیم صالحا به قرینه آیاتی نظیر 110 کهف مفعول مطلق نیابی نوعی، یعنی عملا صالحا بوده و مفعول مطلق نیابی نوعی است. ولی اگر از آن اراده جنس شده باشد می نویسیم مثل تمرتون خیرون من جرادتن. اگه مثل این باشه می توان آن را مفعول به هم دانست، مثل آیه عمل و صالحات که سه عصر میشه. بله، ولی اینکه این یه دونه عمل صالح رو بخواد بگه این دیگه مسلماً نادرسته. از مجموع معارف دین این به دست میاد که اینطور نیست که کسی ایمان به خدا بیاره و یه دونه کار خوب انجام بده این دیگه لا خوف علیهم و لا هم یحزنون و دیگه اینجوری هم نداریم. آقای سجادیان سوال حل شد؟ سوال شما سوال داشتی اصلا؟ خب شما سوال
سوالی که من داشتم از این بود که در مورد مسائل مثلا بگویم که تاکید کنیم حضرت مسیح و حضرت مریم به عنوان مثلا میگن مشاعر نام ناصره منظور رو بخوام اینو بپرسم که آیا اینا کاری انجام دادن که اخراج شدن از شهر
نمیدونم اینا رو نمیدونم باید به تاریخ مراجعه بشه. چیزی از قرآن از این سوال من تو ذهنم نمیاد. خب برمیگردیم به آیه ان الذين امنوا مدعیان ایمان والذین هادوا یهودیان و النصارى و الصابئین من آمن بالله، هر کس که بخواد باشه از این چهار دسته باشد یا نباشد، من آمن بالله و الیوم الاخره و عمل عملا صالحا عملا در تقدیر باشه فلهم اجرهم عند ربهم. این فا چه فاییه؟ فا رابطه باید کردن. این فا رابطه نشون میده که اون من که اونجا آمده من چیه؟ شرطیه. لذا ایشون معنا کردن خط چهارم آیه کسانی که ایمان آوردن، من معنا میکنم هر کس. این ظاهر در هر کسه نه کسانی که. میشه من و من موصوله گرفت و فا و فا شبه رابطه گرفت؟ چه کاریه؟ بذار این همون هر کسه. خود ایشون هم بعدن اشاراتی به این نکته دارن که این هر که مثلا صفحه 148 وسط صفحه خط 89-90 ایشون میگن در جمله من آمن بالله ضمیر نیست، لذا ترجمه آن به هر که از اینها به خدا و روز قیامت ایمان آورد تایید نمیشود. این ترجمه کجاش غلطه؟ تایید نمیشه. از اینهاش غلطه. از اینهاشون بلا هر کش درسته، هر کس درسته. اینجا بهتر بود هر کس معنا بشه، نه اینکه چون فا داریم لمکان الفا. این فا نشون میده این من چیه؟ شرطی است و تو شرط عموم خوابیده. هر کس معنی داریم، من یعنی هر کس، عینه شرطیه یعنی هر مکان، متای شرطیه یعنی هر زمان. معنی داریم، ولی متایی که شرطیه نباشه، ظرف باشه باشه زمانش، عینه ای که بفرمایید که متا، بله مثلا متا ترانا و نراک دای ندبه، متا ترانا این الان متای استفهامی است، درسته؟ این هر نداره توش، ولی متای شرطیه. متا مثلا هزهر، از هر این هر زمان بریم من میرم، این دیگه هر داره توش هر بفهم
اصلا اگر داره چی جمعه نگه به خاطر قرنه هم که اومده در آیات رجی هم اومده صفحه 148
خب
مراد از من در آیه معنای جمعه است.
بله خب خب
در آیه قرنه این که جمعه نگرده
که گفته کسانی که نگفته کسی که
هر کس نگفته
نه نه هر کس که خودش جمعه
هر کس
خودش جمعه خودش عامه دیگه آره ایشون اینو آورده که بگه من چرا نگفتم کسی که گفتم کسانی که جمع بستم چرا چون فلهم اجرهم داره نه فلهو ولی عرض بنده اینه که این من خب اصلا من شرطیه هست اصلا شما هر کس معنا کنید که معنا عام و جمع هم داره دیگه هر کس عام دیگه چا
اینکه میگن من آمنه به الله زمین نیست منظورش اینه چون در ازش یعنی میان تو زیر مجموعه من بخاطر این دیگه
آیه استاندارد این مطلب تو سیوطی و کتابای نحوی دیگه معمولا این آیه 30 سوره کهفه میگن اینجا آیه چیه دقت کنید توی آیه ان الذين امنوا این الذين امنوا الان مبتدا بوده دیگه درسته الان ببینید خبرش چه آیه‌ای داره ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا هر کی ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده ما ضایع نمی کنیم اجر هیچ محسنی رو یعنی از مهمترین مصادیق احسان چیه؟ ایمان و عمل صالحه لذا یه عنوان عام می داریم به نام محسنی یه افراد مهمی زیر مجموعه اینن مصداق اکملشن به نام اهل ایمان و عمل صالح هر کی ایمان و عمل صالح بیاره بدونه که داخل در دایره محسنین شده چون بعضی از محسنین اهل ایمان و عمل صالح نیستن دیگه طرف کافر محضه بیمارستان ساخته کتابخونه ساخته پل ساخته هواپیما درست کرده کاشف برق بوده مثلا حالا نمیدونیم کاشف برقی میپرسن آقای ادیسون مثلا اون که بهشتش چی میشه ما خدمت شما عرض کنم ملائکه گزارش ایمان و کفرشو که برای بنده نگوردن بله شما نمیدونن ما خبر نداریم اینو بعضیشون مثل نیوتون رو میپرسن و مثل نمیدونم ادیسون رو میپرسن و اینا زود منفعل نشید این آقا شما میدونی که اینا مؤمن نبودن الان نشانه هایی و اماراتی داره رو میشه که اینشتاین که بهش میگن بعضی ها انیشتنگ یکی گم آخرش میذارن نشانه هایی داره ظاهر میشه که این با آیت الله بروجردی خدا رحمت کنه ارتباطاتی داشته و شیعه شده بوده اینا تقیه دارن اینا میدونن به محض اینکه اسرائیل و یهود بفهمه که یا دانشمند به این عظمتی اونا خوب میشناسن یهودو شیعه شده فوری چیکارش میکنن ترور بیولوژیکش میکنن دیگه ها اون بنده خدا هم گفتش که این آقا چی شد مثلا از دار دنیا رفت خب هیچ چیز زدن تو بیولوژیکش فکر کرده بیولوژیک جای مثلا خاصیه این مثلا به اونجا شلیک شد حالا حضورش مثلا ترور بیولوژیک میکنن دیگه یعنی مثلا طرف یه باش تو یه چیزی یه میکروبی یه چیزی وارد بدنش میکنن طرف از دار دنیا میره با مثلا طولانی مدت حضور شما عرض بکنم که لذا رو نمی کردن تقیه ما نباید تو قم بشینیم بعد بگیم که این اینشتاین اگر مومن شد و شیعه شد چرا اعلام نکرد آقا شما ببخشید قم نشستیم تشبیه برید جنوب کرمان تشبیه برید جنوب سیستان تشبیه برید تو همین ایران خودمون و وقت متوجه میشید که بعضی از جاها به همین راحتی تو خود ایرانش هم نمیتونی بگی برو لب مرز ها بعد ببینیم میتونی به این راحتی بگیم میزنن آدمو خب اتقیت و دینی و دین و آبایی آیه هم داره در قرآن 28 آل امران 106 و 107 نحل اینا آیات تقیه در قرآن الا انتتقو من هم تقاه یا آیه بله الا من اکره و قلبه مطمئنن بل ایمان یا آیه اینا آیات تقیه رأس آیات تقیه در قرآن بعد انسان مؤمن که جونش پشه نیستش که جون پشه نیست که راحت در مرز زوال قرار بده ولی خیلی از این دانشمندان هستن به یمن محبت بزرگی که به بشریت کردن خدا اینها رو به سمت ایمان راهنمایی میکنه خدا خیلی خدای کریمیه لذا بعضی از اینها ممکنه مؤمن بوده باشن، حتی ممکنه شیعه بوده باشن، ما چه خبر داریم؟ ولی بر فرض اینکه کافر بوده باشه، قرآن در 30 کهف در 120 توبه فرمود ما اجر آدم محسن را ضایع نمی کنیم و عمل اینا قطعا عملی چیست؟ عملی است محسنانه، این ضایع نمیشه. حالا ضایع نمیشه یعنی چه؟ علامه مصباح حفظه الله یه بار تو درس اخلاقشون همین بحث مهم اعتقادی رو مطرح کردن، با همین آیات، با همین دعای قرآن جوابش فرمودن. کسی که عمل محسنانه دارد قرآن فرمود ضایع بدونید نمیشه. حالا ضایع نشدنش به چیه؟ یک آن است که خدا این رو معد، معد یعنی زمینه ساز، زمینه ساز ایمانش قرار میده است. یعنی یه کاری میکنه، یه چیزایی دستش میرسه، دانشمنده مثلا، یه کتابایی دستش میرسه، میخونه، مؤمن میشه. اینشتاین ارتباط پیدا میکنه با کی؟ با آیت الله بروجردی. هانری کوربن ارتباط پیدا میکنه با علامه طباطبایی. اینا دارین بعدم شد چیه دیگه، ایشون شیعه. همین آقای لگن هاوزن که محمد لگن هاوزن درست میگم اسمشون دیگه، آره، که آلمانیه، ایشون رو مثلا متصل میکنه به علامه مصباح حفظه الله و امثال این جریان. پس یکی معد به ایمان ممکنه قرار بده خدا، میشه ادوارد آنیلی شیعه، میشه شهیده میشه. پس اینا معد به ایمان میتونه باشه. ایمان هم که اومد دیگه سعادت دنیا و آخرت رو داره به شرط عمل صالح تقوا. دو، ممکنه که معدات بیاد ایمان نیاره، کافر بمیره، ها، ولی احسان کرده، خدا به یمن این احسانی که کرده دنیاشو دنیای آبادی قرار میده، مریضی کمتر سراغش میاد، مشهورش میکنه، نام نیک بهش میده، ثروت زیاد میده، خیابون به نامش میذارن، ها، همه جای میره خیابون پاستور، هر کجا توش خیابونای دنیا یه وزارت بهداشتی هست اسم اون خیابون واسه میذارن چه خیابون چی پاستور مثلا که میکروب مثلا کشف کرد. بعد حضور شما عرض بشه که خوشنامش میکنه، حالا اومدیم و درجه احسانش خیلی بالاتر از این حرفا بود، مرگش رو آسون قرار میده، جون کندن سختی نداره. آقا احسانش خیلی بالاتر از این حرف هاست، برو بالا. میگه باشه، کل برزخش هم چکار میکنن؟ آباد قرار میده. آقا بالاتر از این حرف هاست هم حتی در دستگاه خدا اینجوره دیگه، چون خدا کریمه، میگه باشه بالاتر از این حرف رو باید حساب میکنیم، حشرش و حشر آسونی قرار میده. دیگه چی؟ حسابش رو حساب آسونی قرار میده. میرسیم جایی که یه عده قراره برن تو بهشت، یه عده قراره برن توی جهنم. کافر بوی بهشت رو استشمام نمیکنه. اونجا دیگه میگه آقا دیگه این احسانی که شما کردی دیگه چیکار کردی؟ آقا یه برق مثلا اختراع کردی دیگه، ما دیگه آقا دیگه چه بدهی بوده به شما ندادیم؟ برزخ بقیه اینجوری بود، مال شما این مدلی بود. زن و بچه دیگران اینجوری بود، مال شما اینجوری بود. اموال دیگران اینجوری بود، برای شما اینجوری بود. نام دیگران این شکلی بود، نام نیک شما اینجوری بود. آقا تموم شد دیگه، دیگه حساب تموم شد. اونجا دیگه کسی که کفر ورزید داخل در بهشت نمیشه. البته شرطش اینه که الذین کفروا و کذبوا، که قبلا بحثش تو آیات 38 بقره اگه اشتباه نکنم یا 39 اونجا انجام دادیم، یعنی به شرطی که کفرش مبتنی و انکار باشه، یعنی حجت بر او تمام شده باشه. حالا اگه اومدیم اون حجت بر ادیسون تمام نشده بود، ادیسون هم کافر مرده بود، این دیگه میشه مستضعف. با مستضعف، مستضعف نمیگن میره تو بهشت، 106 توبه و 97 و 99 نساء فرمود دیگه این حکمش با خداه، به شما ارتباطی نداره. یعنی خدا با موازین دیگری او رو حساب کتاب میکنه. مثل چی؟ مثل الهام فطری، تقوای فطری، فالهمها فجورها و تقوا. میگه شما ادیسون بودی، بله، کافر بودی، بله، چرا؟ میگه به من نرسیده بود. خیلی خوب، فطرت داشتی، وجدان داشتی، نفس لوامه داشتی؟ میگه بله، همه داشتن. اینجا میفهمیدی که این دروغ رو نباید بگی؟ خب آره. بچی گفتی اینجا فهمیدی این عمل خیانت یا نه؟ اینجا فهمیدی که این مثلا عمل زشته، این عمل مصداق قطعی ظلمه یا نه؟ عقل داشتی یا نه؟ میگه بله. میگه این مصداق قطعی ظلم بود یا نه؟ میگه بله. بچی کردی؟ این که دین نمیخواست که نداری، این که دیگه نیازه به دستور دین نداری، اینا عقل میفهمی. لذا اون موقع دیگه معیار دیگری وسط میاد، با معیار دیگری ممکنه اهل بهش بشه، ممکنه اهل جهنم بشه. اینا موضوعات مهم اعتقادیست که اینا از قرآن، مثل علامه مصباح حفظه الله، اگر از قرآن گرفته بشه، این کتاب معارف قرآن، این 10 جلد معارف قرآن ایشون، ان شاءالله دوستان اهتمام بهش داشته باشن، جزء بهترین تراث تفسیر موضوعی ماست در زمان حاضر به زبان فارسی، یعنی خیلی کار شما رو هم راحت کرده، لذا ان شاءالله ازش غفلت نشه. موضوعاتش هم موضوعات روزه، البته حالا این مثلا میتونه جزء کارهای تابستان باشه، همین راه و راهنماشناسی، خداشناسی، انسانشناسی، انسانسازی، بالاخص اونایی که رفقایی که تو مباحث تهذیبی میخوان کار کنن، اول انسانشناسی بعد انسانسازی ایشون، اینا مباحث بنیادینی ها، اگه اینا بنیادین حل نشه، آدم هر جا دید یه چراغی روشن کردن و میگن اینجا درس اخلاقه، میره و بعد نهال وجودشو آدم درس هر کسی، آخه درس اخلاق رفتن غیر از درس صمدیه رفتن، این استاد اینجا میگه آقا اینجا این کلمه در تقدیره، میگه من قبول ندارم در تقدیره، شما ثابت کن درس اخلاق اینجوری، این میگه آقا این عملا عمل صالحا، این مفعول مطلق نوعی نیابیه، میگه آقا از کجا میگی شاید اراده جنس شده باشه این مفعول به باشه، ببین حرف میزنه طرف، اما درس اخلاق و درس عرفان و درس سلوک و اینا ها دیگه طرف خلاصه یه خضری میخواد پیدا بکنه که با او خلاصه تا این مرحله بی همراهی خضر نکن، ظلمات هست به ترس از خطر گمراهی، میخواد یه همچین کاری بکنه دیگه، اونجا وقتی شد موسا و خضر ها، خضر یه کاری انجام میده، موسا اگر اعتراض بکنه حالا دیگه اولی رو چیزی نگه، دومی رو چیزی نگه، سومی رو میگه آقا التماس دو آیت سوره کهف این بود دیگه، از خز به از موسی شد برنو التماس التماس نام ما هم دعا کنم اونجا دیگه نمیشه، وقت آدم اگه قرار باشی خودشو به یکی بسپاره که دیگه چون و چرا هم نکنه، خیلی باید دقت کنه که اون کس کیه، خیلی دقت میخواه، هر کسی اگر زنده پیدا کردیم میریم، زندهش پیدا نشد همون خوندن آثار خلاصه و نظرات مرحوم امثال آیت الله بهشت و آیت الله خوشبخت که جدیداً داره چاپ میشه، اینا از جمله کتابایی که آیت الله خوشبخت داشتن، نظراتشون اینها داره تحت عنوان کتابهای صراط مستقیم و اینا اگه اشتباه نکنم چاپ میشه، خوندن همونا و عمل کردن و همونا بهتر از اینه که آدم خودشو دست زندگی بسپاره که خیلی دلش قرص نباشه، بعد اون وقت استاد آدم میشن در خواب دیگه. بله بفرمایید
استاد، شما میگم این عمل صالح یه جدای نیت، مثلا بعضی عمل صالح انجام میدن ولی نیتشون مال خدا نیست، ریا باشه، ولی عمل صالح انجام میدن
مثلا چون میشه عمل محسنانه، اما دیگه عمل صالح باید با شرایطش باشه،
مثلا
بله اون عمل فعل محسنانه است، برای پول کرده گفته آقا من برقو فهمیدم چیه فرمولش، یه 100 میلیون تومان به من بدین، 100 میلیون دلار بدین تا من اینو بگم چی چیه، گرفته گذاشته جیبش، اصلا خدا فعلش اگه محسنانه باشه، یه موقع مثلا بمب اتم طرف درست میکنه برای اینکه بندازن سر خلایق، این دیگه برای خدا و غیر خدا نداره، این دیگه همون برای غیر خداه، یا رفته تو دم و دستگاه صهیونیستا و آمریکایی‌ها اونجا تولید علم میکنه واسه اهداف اونا، این دیگه فعل محسنانه هم برش صدق نمیکنه، بشریت رو میکشن، الان سوداورترین صنعت دنیا میگن دو تا صنعت دیگه، اول تسلیحات دوم دارو، اول تسلیحات دوم دارو، جفتش هم دست آمریکا و یهود، بعد الان هی دارن رو میکنن که اگه در قرن مثلا قبلی یه بیماریایی بود بریبری و نمیدونم چی چی اینا رو ما میخوندیم تو کتابو میخندیدیم بربری میخوندیم، بعد میگفتن این بریبریه، بعد حضور شما اینا رو مثلا ما ویروسشو درست کردیم رفتیم تو آفریقا شایع کردیم، بعد گفتیم حالا بیاد واکسنشو بزنید، بعد گفتیم حالا بیاد قرصشو بخرید، بعد گفتیم حالا کپسولشو بخرید، بعد گفتیم حالا سرومشو بخرید، بعد گفتیم حالا این جراحی میخواد، همینطوری هی ذره ذره میره جلو، مثلا این سرطان ها و اینا کی بوده، بعد اینا چجوریه که هیچ کدومش ملکه انگلیس نمیگیره، هیچ کدومش ترامپ و این رئیس جمهورهای عرق خور آمریکا، اینا هر کدومشون دیدین دیگه بالا 80 سال از اون ریگان تا این نتانیاهو فلا، این چجوریه که اینا نمیگیرن، هیچ کدوم اینا پروستاتشون عیب نمیکنه، به قول اون آقا میگه ترموستات، ترموستات های اینا همه سالمه، ولی اینجا مثلا تو ایران همه میبینی با مشکل ترموستات، خب چجوریه، آدم بالاخره برایش سوال میشه دیگه، اینا معلوم میشه که واقعا یه پدر سوخته بازیای پشت این داستانه که حالا امروز دارو و داروخانه و اینا بشه صنعت سودآور دنیا. قدیم حکیم بودن مثل آخوند بودن بود، یعنی طرف خیلی هم همچین آدم پولداری نمیشد. کسی طبیب میشد که دوستدار مردم بود، دوستدار سلامت مردم. کسی آخوند میشد که دوستدار روح و معنویت و دین مردم بود. خیلی حکیم و وضع مالی خیلی خوبی نداشتن. الان ما با این پدیده مواجهیم که در ایران 7-8 ساله تلاش برای کنکور رشته تجربی و قبول شدن در او از رشته‌های مهندسی زده جلوتر. دوره ما، دهه ما فقط مهندسی، حالا پزشکی واقعا اونایی که ذوقشو داشتن و حوصله‌شو، اینا خطرناکه دیگه، این مفاهیمی پشتش خوابیده دیگه. بعد دیال بگذاریم سه نقطه حالا بگیم، شاید بعد بگیم بعد بگیم بعد بگیم بله میخوام بگم عذر میخوام میخوام بگم خلاصه بعضی از اینا اصلا صد به عنوان فعل محسنانه نمی کنه. آقا شما این ویروس ها رو تولید کن، یا آفریقایی های بدبخت موش آزمایشگاهی، یا آمریکا و یهود هم دیگه تو بحثای طبابت و پزشکی موش آزمایشگاهی به معنی واقعی. اینا وقتی میخوان بگن ما دانشمند داریم و اینا، اون آزمایشگاه ها و موش و اینا نشون میدن که ما رو موش امتحان میکنیم، بعد چند سال اینا هی اخبارش در میاد از دادن که ما اینو رفتیم تو این کشور آفریقایی این ویروس رو امتحان کردیم، بعد ببینیم رو آدمیزاد ویروسش رو با آدمیزاد میخورونن، بعد داروش هم به همینا میخورونن، بعد تاثیرش رو میسنجن. چرا؟ چون اینا آدمای درجه 7ن از نظر اونا. وقت تو ایران در دوره اصلاحات سال 76 تا 84 همه بحث فرهنگی متمرکز بود، یکی از ارکانش رو این نقطه، ما شهروند درجه 1 و 2 نداریم، این مؤمنه این کافره نداریم، این مؤمنه باید خمس بده این کافره باید جزیه بده، دستور قرآن دیگه، خود قرآن انسان رو به محترم و نامحترم تقسیم کرده دیگه، انسان یا محترمه یا نامحترم. هست تو فقه ما، اگه شما آب داری میخوای وضو بگیری، یک انسان محترمی هست مؤمن، این الان آب نخوره میمیره، خب شما برو تیمم کن، ولی همونجا دارم از آقای فقها اگه این نامحترم باشه کافره و بمیره، تو وضو تو بگی نه داری میمیره، آقا بمیره، این جون این در مقابل یک وضو ارزش نداره. جزیه آیه 29 سوره توبه، اینا باید مالیات خاص بدن به حکومت اسلام، اینا ما شهروند درجه 1 و 2 نداریم. کیا دارن حالا این چیزای قرآنی رو میزنن؟ همونایی که رفتن سازمان نمیدونم حقوق بشر و نمیدونم سازمان ملل و از این حرفا دارن فاعل درست کردن که یعنی ما داریم به آفریقایی‌ها، به تغذیه مثلا آفریقایی ها میرسیم، همش پدرسوخته بازی، اون تغذیه رو آلوده میکنن به یه ویروسی، میدن این بیچاره ها میخورن مریض میشن، بعد که مریض شدن میگن آقا علتش میدونی چیه؟ آفریقایی کثیفن میکروب، در حالی که شما خیلی از اوقات میبینید جایی که میکروب بیشتره تو اون سطح ایمنی چیه بالاتر، این بچهای کوچیکو خیلی جلوشون نگیرید، دیدین بچه‌ها به هر چیزی لیس میزنن، این بهترین واکسن، هر چیزی میدی دست این بچه میبینه اول کار میکنه چی تو دهنش، این بهترین واکسنه که خدا واسه این قرار داده. اینا من پزشکا دارم میگم، بعدن نرم میگن حاج آقا پاتو کفش دکترا کرد، این بهترین واکسن یکی از گذشته بوده، این بچه هر چیز کثیفی رو لیس میزنه، این میکروبش میره این گلوبولای سفید مقابله میکنن، در قالب اوقات هم مریض نمیشه، بدن قوی میشه. حالا اینا هم اومدن گفتن آقا میکروب نه، دست نزن دست نزن، یه بچه‌ای بزرگ شده و نگاه، من تا 4 سالگی فکر میکردم اسمم دست نزنه، بعدم فهمیدم من اسمم یه چیزی، از بس که پدرم دست نزن دست نزن دست نزن فکر میکردم اسمش دست نزنه، نه بابا این، بعد اومدن گفتن بچه دست نزنه، روح بچه رو هم خراب میکنن با این کارا، بعد میگن حالا یک دونه دونه ما اینا رو چیکار میکنیم، اینا که تو واکسن سوزن میذاریم که این بچه خوب شه. حالا اینا البته یه چیزایش هم خوبه، ولی خب میخوام بگم یه چیزایش هم خیلی، بله چون آفریقایی ها موجودات درجه 7ن، زیر حیواناتن از نظر اینا، این بلاها رو سرشون میارن، داروها رو تست میکنن، صنعت دارو رو میبرن بالا، داروهای گران قیمت، خیلی از این چیزایی که الان شما به خلق الله بگی فوری میگن اینا چیه. یکی از پژوهشگران پزشکی رو دیدم دانشگاه تهران، بحث فقهی که میخوندیم اون موقع شرب بول ابل بود، خوردن ادرار شتر برای درمان آسم و بیماری های تنفسی، این در فقه ما حکم داره، اینو شما الان هر کجا بری مطرح بکنی به ریش ما میخندن که اینا بحث دارن میکنن که بول ابل رو بخوریم یا نخوریم. من به اون پژوهشگر پزشکی گفتم دانشگاه تهران، گفت بنده خدا چی فکر کردی؟ همینا رو ور میذارن باش داروی آسم درست میکنن، این بول ابل. الان شما بری یه دونه شیشه شو همین شتوردارا مثلا برای آدم بگیرن، فکر میکنم بیشتر از مثلا 30 تومن 40 تومن بشه. همین الان یه دونه 1.5 لیتر یاش هم نوشابه یا کاره. اگه همینو بگیری 30 40 تومن میشه. و ایشون میگفت آره تست شده است، به بعضی از داروهای خلاصا بیماریهای آسمی دادیم خوردن و نتایج خیلی خوبی داشته، اگه کسی بتونه باش کنار بیاد. بعد میگه همینا رو میبرن و یه فرآوریای انجام میدن و گردش میکنن و قرص قشنگ و این حرفا اینجوری. این چیه؟ این چون شما بیماری آسمه 500,000 تومان 200,000 تومان 300,000 تومان و با اینا مثلا بعد نمیدونم نیستی چی آقا، مثلا خب ترکیباتش چیه؟ آموکسی نمیدونم فلان کلورید سدیم، این همون بوله اوله اسم انگلیسی بوله اوله. حالا برسن این رو بوله اول، بعد برسن مدفوع گاف، بعد برسن فلان، خب کسی نمیخره. اینجا الان مثلا طرف میره کلی پول میده اونا رو مثلا استفاده میکنه، ولی اینجا بگم پشکل ماچولا که اینقدر خواص درمانی داره و اینقدر میکروب کشی داره و اینا همه
هم
حالا بالاخره اونم یه نکته ای آره. یعنی بخواهم بگم که این تا بگم پشکل همه دماغاشو میگن که آقا اینا، ولی همونو ببرن بگن این مثلا بیکربونات مثلا چی چی سدیم فلان و بیسار بنزوات فلانه اینا اون وقت دیگه چون آره اینا چیزهای خوبیه اسمش قشنگ باور که همینا هست. یعنی ارزان اینا همین چیزها رو ما بله یعنی بگذاریم. خب بفرمایید.
یا من آمنه گفته زمیر نیست که به الذین بازی هم
خب بله.
آیا آمنه فاعلش یعنی هوه راجع به من هست یا نه؟
بله.
خب اینجا توی ترجمه مورد گفته و کسانی که ایمان آورند به خدا
بله.
هوه رو یعنی جمع بودن و همی که در ادامه برای از روحون رو
بله.
ترجیح داده به هوه یعنی به او به هم رو جمع رو به مفرد ترجیح داده تو ترجمه. چرا نمیتونی یعنی مفرد رو به جمع ترجیح بده؟
این من و ما لفظش مفرد مذکره
از این جهت گاهی از اوقات میتونه زمین ه یا هو بهش برگرده،
اما معناش نه که اینا موصول موصول مشترکن، معناش میتونه چی باشه؟ مفرد باشه، مثنی باشه، جمع باشه، هر کدوم مذکر باشه یا مؤنث باشه، باشه شیش بالا متناسب با اون میتونه بهش زمین برگرده.
خب این صفحه چهر بخواه اینطور ترجمه کرده
که
گفته هر کس از هر ملتی با هر پیشینه ای به خدا و روز قیامت به ایمان راستی
به روز قیامت ایمان راستی
ناورد باورد همه رو مفرد میشه کرده.
خب این به خاطر اینه که فارسی هم همینجوره دیگه، هر کس که ایمان آورد، هر کس که ما تو فارسی اینجوری حرف میزنیم.
اینجا چرا اینطوری آورند و انجام دهند و اینا چرا اینطوری ترجمه کرده؟
آها آها این مفرد و جمع این دوتا رو میخوای مقایسه کنی.
خودش معنی مفرد و مفرد جمع
بود. اشکال نداره، جفتش وجیهه. جفتش وجیهه. حالا اینکه تو این صفحه اینجور گفتم اونجا اینجور جای فکر داره. بیش فکر میکنه.
در این یهودا اشکال نگارشی یهود رو یهوزا
و... نه نه. این که دوبار نوشته مشخصه که بهش عنایت داشته که یهودا بوده.
اصلا.
بعضی کلمه ها تو فارسی الان یه مدل دیگه است. زلیخا رو میگیم زلیخا، بیت المقدس رو میگیم بیت المقدس. این هم ظاهرا از همون دست است، اینکه دو بار زال آورده. من نمیدونم اون جواب سوال قبلی سوال از کی بود و چه بود، یکم این شاخ و برگی پیدا کرد، اما نمیدونم جواب سوال رسیدم دوستان بهش کنه. سوال از کی بود؟ سوال قبلی نمیدونم دیگه حاصل شده نه از اصلا ظاهرا جواب بله ظاهرا زلیخا باشه. آیت الله جوادی هم کراراً زلیخا میگه. معرب یعنی کلمه‌ای که عربی شده ولی الان عربیه ها، یعنی زیاد هم داریم. مثلا خندق معرب چیه؟ کنده. خندق معرب کنده. تو فارسیشون کنده، تو عربی همون کلمه رو گرفتن تبدیلش کردن به خندق. ابریق در قرآن عباریق داریم دیگه، این معرب چه کلمه این؟ آبریز باید کرد. یا مثلا اصاور من ذهب و فضه، این اصاور جمع اصوره هست، معرب دستواره باید کرد. اینا رو سیوطی تو کتاب اتقان فی علوم القرآن، کتاب مهمیه از سیوطی، اونجا میتونید ببینید کلمه های معرب و دستبندی کرده، چه کلمه‌ای از فارسی وارد عربی شده و تغییر شکل داده، چه کتابایی چه لغاتی از رومی آمده تو عربی، چه لغاتی از نمی‌دونم مغرب اومده، چه زبان به زبان تفکیک کرده و خیلی زحمت کشیده سویتی تو این زمینه. اتقان الاتقان فی علوم القرآن تو نرم افزار مشکات الانوار نور موجوده. مشکات الانوار نرم افزار علوم قرآنیه، کتب علوم قرآنی توشه، اتقان هم توشه. پیشنهاد میکنم میخواید اونا که علاقه دارن به بحث قرآنی اتقان و مشکات رو بهش نیاز دارید. اتقان هم سیوطی خب واقعا ملای زبردستی بوده دیگه، که از نهجت المزیش سالهاست از حوزات علمیه نرفته، اتقانش سالهاست که از دانشگاه نرفته، یعنی کتاباش حوزوی دانشگاهیه. خیلی آدم مهمی سیوطی. بفهم سوال داری؟ خب بعد آیان حاصل من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اجرشون نزد پروردگارشانه و هیچ خوف و ترسی از آینده نخواهند داشت، هیچ حزنی نسبت به گذشته نخواهند داشت. جنبندی آیان ارتباط این آیه با آیه قبل چیه؟ دیگه اشاره کردم. ببین آیات قبل یهود بنی اسرائیل به یاد بیارید، از آیه 41 به بعد چه شد دیگه، یا 40 یا 41 یهودیا به یاد بیارید، این جریان این جریان این جریان و از و از و از و از و از و از تمام این و ازها جریانش چی بود؟ این بود که شماها یه خطایی کردید، یه معصیتی کردید، خدا با بزرگواری از شما درگیره. گوساله پرستی که فرق نو بکمل و شما لعلکم تشکرون، شکر به جا نیاوردید خدا بخشید. شما رفتید گوساله پرستی کردید، خدا فرمود که توبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم. بعد اون جریان بعثناکم من بعد موتکم، وقتی گفتید ارنا الله جهرتن، وقتی بهتون گفتیم ادخلوا الباب سجدن، اونجا یه عدتون الذین ظلموا بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، به شما گفته بودن بگید حتی، که کلمه ایست برای آمرزش. اون آیه خیلی نکته داشت، گذشت کردیم ازش. بهتون گفتیم بگید آمرزش، نمکن بگید ببخشید آمرزش میخواهیم، حتتون یعنی آمرزش میخواهیم، یعنی همون استغفار. یه عده اومدید همینو هم چکا کردید، لفظش رو برگردوندید با استغفار، با ذکر شریف استغفار شوخی کردید، بازی در آوردید. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. این فسقه، با از کار الهی شوخی کردن فسقه، با آیه، با حدیث، با ذکر صلوات، با ذکر استغفار شوخی کردن. قرآن میگه فسق، استحقاق انزلنا علی الذین ظلموا ظلمه، رجز از آسمون بر سرش نازل میشه، استحقاق عذاب داره، استحقاق بی‌توفیقی داره. اینا مسخره بازی در می آوردن، به جای حتا میگفتن حنتا حنتا حنتا، حنتا میشه گندم، حتا رو میکردن چی؟ گندم. آقا بگو حتتون و حنتتون، مثلا این بازی ها و از این مسخره بازی ها میبینی؟ اینا که شوخی رو به همه چی بخوام بکشونن، این خطر هست. شما با ذکر حتی استغفار هم چکار کردیم؟ آقا شوخی کردیم. این چقدر خطرناکه، این شوخی با مقدس ها مثلا کجاها در میاد آدم. بعد فرمود که بله
حتی استغفار
بزن. خب یه دقیقه بود بله
حتی
آره واجه استغفار آره، یعنی آمرزش میخواییم. ایشون تو همون آیه حتی معنا کرده بودن، آیه بله 132 خط 6 حتی فرو گذاری. بعد یعنی خدایا گناه ما رو فرو بگذار، واجه استغفار بوده که و قولو حتتان و صفحه 131 خط مونده به آخر گفته بگوید آمرزش، یعنی آمرزش میخواییم. اما اینا بله جانه محتمله، حالا خود واژه شو من تو لغت ندیدم به طور کامل، ولی شاید این احتمال باشه. من همینجا بنویسم که این پیام آیه رو اینجا یادداشت داشته باشم. پیام آیه بازی کردن با اذکار مقدس، بلاخص ذکر استغفار یا صلوات. من دیروز تو کلاس صمدیه توجه دادم، مثلا بعضیا من دیدم دیگه با صلوات شوخی کردن، بد صلوات فرستادن، خنده‌دار صلوات فرستادن، بعضیا که خیلی مسخره بازی تو صلوات در میارن، خیلی آدم واقعا قصه میخوره. آدم چرا چی میشه یا آدمی زاد با همه چی شوخی، همه چیز به باد مسخره گرفتن. اللهمشو بلند میگه، صل علی، حالا نام پیغمبرم بلند میگه، بعد و آل محمدشو اصلا نمیگه. این مسخره بازیش اینه، قسمت اولو میگه، بلندم میگه، داد میزنه، قسمت دومو اصلا نمیگه. این که نهی نبوی هم داره که نهی فرمودن از صلات بطرا، صلات بطرا، بطرا مؤنث چه کلمه میگه؟ ابتر. صلات بطرا یعنی اون درود فرستادنی که دومش بریده است. فرمودن به من درود بفرستی و اهل بیت هم درود نفرستید میشه صلات بطرا. یعنی تازه نهی نبوی هم داره جدای این مسخره بازی ها قشنگ نیست. عنایت دارید اینا؟ بعد عرض میکنم قشنگ نیستش خیلی سفتره تو این آیه. میفرماید این مصداق فسق است و رجز از آسمان می آید که یا عذاب است اون رجز، یا لااقل بی توفیقی است. طلبه گاهی میبینی ساله اول طلبگی توفیقاتش خوبه، من یه عدس رفت و برای همینه دیگه. یه شوخی با یه آیه قرآن کلی آدم ها عقب میندازه، این دیگه معلوم نیست چقدر جلو بیاد. این مقدمه گناهان کبیره شهید دستخیب رو من به عنوان موضوع پیشنهادی اختیاری آقای آسید حالا اینو برای امروز بذارن. این مقدمه‌ای که ایشون در کتاب گناهان کبیره خودشون نوشتن اینا حتما باید بخونیم ما طلبا، پیرو مباحث دین وارونه که چند روز پیش داشته، که ببینیم یه معصیت چقدر آدم عقب میندازه. ایشون از کتاب شریف عدت و داعی روایاتی رو میارن، چندین روایت اونجا میارن که این تو منابع دیگه ما هم هست، حالا ایشون بیشتر از اون منبع آوردن، بیشتر از منابع دیگه هم میارن روایاتش که نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل
بودن. هر ذکر سبحان الله الحمدلله که شما میگید یه دونه درخت تو بهش برای شما قرض میشه. یه نفر از وسط جمعیت بلند شد که آقا پس ما اونجا بوستانها داریم. حضرت فرمودن بله، به شرط این که با معصیت آتیشش. این تعبیری که بزرگان ما دارن که به بعضیشون اشکال گاهی میکردن، گفتن آقا هی ما هر چی به شما میگیم شما میگی تقوا، هر چی میگیم آقا یه خود مستحبات یه خود مثلا اینا رو به ما توصیه کنید. میگم من چه کنم وقتی کیسه سوراخه؟ مستحب به زیاد انجام دادن بدون توجه به واجب و حرام و بدون جدی گرفتن واجب و حرام. جدی نگرفتیم که این مستحب سوزه، این عمل سوزه، این عمل، این معصیت. این یعنی یه کیسه سوراخ بذاریم رو دوشمون، از صبح بلند شیم تا شب کلی چیزای خوب جمع کنیم، هی بندازیم چی؟ تو کیسه. این دقیقاً این تمثیل فهم دقیق اون روایته که فرمودن یه سبحان الله میگی یه درخت قرض میشه. اون طرف خیلی خوشحال و ذوق زده و آقا ما تسبیح همیشه دستمونه. بله، این تسبیحی که دستت ذکر میگی تو خیابونم همینجوری چشت میچرخه، این هیچی گیره نمیاد، این چشه داره میزنه همه رو نابود میکنه دیگه. آقا میگو استغفرالله استغفرالله، یکی زد دوشونه که یه استغفرالله موبره. اه بله این مدل استغفرالله، این هیچی گیره آدم نمیاد. این مدل هی سبحان الله سبحان الله، بعد یه جسارت به والدین کلش رفت، یه وحن قرآن کلش رفت، یه قطع رحم کلش رفت. اینجوریه تکی سر سوراخ میکنه، هرچی جمع کردی همش میریزه. لذاست که این بزرگ، این حرف خیلی حرف عاقلانه است که بزرگان ما، اونهایی که به معنای واقعی کلمه ما اونها رو دینشناس میدونیم و قرآن شناس، دائم تاکید میکردن رو تقوا، یعنی شما یه کیسه صفر بدوز بعد بیا من کلی برات مطلب دارم، کلی چیز وجود دارد که شما ما البته این عرایزمون مفهومش این نیستش که انسان تا همه واجبات رو عمل نکرده و همه مستحبات رو ترک نکرده هیچ مستحبی نره انجام بده، لغوه. نه، مستحبات گاه میتونن انسان رو تکون بدن، زمین ساز رسیدن به تقوا باشن. یه زیارت یه آدم لات عرق خور چاقوکشی بگم میشه، مثلا میره حرم ابا عبدالله حسین یه 40 آدم برمیگرده، بعد تبدیل میشه، تحول درش پیدا میشه، از توش مدافع شهید مدافع حرم هم در اومد تلویزیون پخش کرد، یه چاقوکش. از اینجور چیزا هم داریم، ولی حواسمون جمع باشه از لحظه ای که طرف به واسطه اون مستحب تحول پیدا کرد باید دین صحیح رو داد دستش. دین صحیح یعنی انجام واجب و ترک حرام. تقوا رو درست کن، یه کیسه سفت محکم بدوز. این خیلی حرف حکیمانه است که اگه یه کسی رفت بابا من میخوام طلا فروش، برو یه مغازه سفت محکم جای مطمئن بخر، بیا حالا میره میخره، بابا با یه زغ زده برمیگرده، خب طلاها رو بده، برو یه گاف صندوق درجه یک از اینایی که پنج قفله است و پنج رمزه است و اینا، برو بخر بذار اونجا. این هی دنبال طلا میگرده، این میگه مغازه سفت، بعد میگه گاف صندوق محکم، بعد میگه دستگاه دزدگیر تو گذاشتی، شیشه نشکن گذاشتی، پاساژ محکم کردی، پاساژ داری دیدی کیه، همه. خب حالا صفر کردی، بفرمایید 1 میلیارد 2 میلیارد 10 میلیارد طلا بریز توش. این دین و آینه که گفتن، اصلا قرآن رو آدم شروع میکنه میبینه همینه. قرآن از ابتدا میخواد برای ما کیسه بدوزه، کیسه محکم. رضا از ابتدا سوره بقره با دشمن شناسی شروع کردی، اول گفت ابلیس، گفت کفار رو بشناسید، بعد گفت منافقین رو بشناسید، بعد گفت ابلیس رو بشناسید، جریان آدم و حوا، بعد گفت بنی اسرائیل هم دو نصاره رو بشناسید. خب چرا سوره بقره اینجوری ترتیب پیدا کرد؟ 1 الذین کفروا، 6 و 7 بقره، 2 8 تا 20 منافقین، 3 بهانه‌جویی کفار و منافقین که میخوان زیرا به قرآن رو بزنن، ما چیزی داریم به نام تحدی، نه این زدنی نیست، خود قرآن هم ایمانش رو در ما محکم کرد، 4 ابلیس به عنوان دشمن ترین دشمنان بشناسید، 5 یا بنی اسرائیل یهود و نصارا رو بشناسید، که اون وقت برسید به این که میگیم لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، یعنی دینتون رو در معرض زوال قرار ندید. اول دوست دین رو بشناس، اول دزدگیرات رو محکم کن، حالا من میخوام کلی دور و جواهر در قرآن کریم به شما بدم، اینا رو وقت بگید بذار تو اون طلا فروشی محکمه، اینا میشه طلا. تو حوزه عمل و تهذیب هم همینه، اول یه کیسه صفر بدو، بعد بیا اینجا من یه مفاتیح الجنان بهت میدم، برو این مفاتیح الجنان او کتاب سیر است و سلوک است و رشد است و به همه جا تو رو میرسونه، اما شرطش اینه که کیسه رو صفر توخته باشی، اگه این نباشه به جایی نمیرسی. آیه 62 تمام، عرض ما هم تمام، اما این آیات تموم نمیشه. یکی از درسایی که جا داره 2 روز روش وایسیم به نظر من همین درس 14 است، علتش هم همین آیه 62 بقره است. من جمله پایانی رو بگم، داشتم اینو عرض می‌کردم، ربط آیات قبل به این آیه چیه؟ ربطش اینه شماها هی معصیت از من آمرزش، معصیت از من آمرزش، تا رسیدیم به کجا؟ آیه 61 دیگه داستان جدی شد، دیگه زور بر علیهم ذلت و بر مسکنه. چرا؟ ذالک و انهم کانوا یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین به غیر حق. چرا اینا به این روز افتادن؟ ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون، عصیان و گناه زیاد. ای آقا شما که گفتیم ما یه دری داریم به نام توبه، بله، ولی دیگه چند بار اخذ فی بغضنا اهل البیت، دیرو رفتید روایتشو پیدا کردید، هی گناه باش آقا توبه، اما هی گناه باز توبه، گناه 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 گناه، این وقتی زیاد میشه این ایمان سوزه. ما هیچ شکی نداریم که سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمیدم، ما سرمایه همون روز دیم این محبت و مودت امیر المؤمنینه، اما چه کنیم این سرمایه را دست ندیم؟ ترک گناه یعنی حفظ این سرمایه، نه اینکه خلاصه چون علی حیدر امیر المؤمنین است شما دیگه راحت باش برو هر کاری میخوای بکنی بکن، تو ایمان تو به علی از دست خواهی داد، این سنت خداست. ذالکه به ما عصو، ما دیدیم کسانی که حیات ابو عبدالله حسینی اومدن گناه رو گناه گذاشتن، همینا شدن ضد جریان پیاده روی اربعین، همینا شدن ضد هیئت. خیلی داریم. ثم کان عاقبت الذین عصوا سوءا کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اون ده روم برای خیلی ما دیدیم اتفاق افتاد. یعنی اگر گناه جدی گرفته نشه، همین سرمایه رو شما از دست میدی و چطور مطمئنی که شما با این سرمایه میمیری؟ چون گناه کردن کفر، کارشون به کفر کشید و قتل انبیا، حتی قتل پسر پیغمبر، حتی جریان به اصطلاح سوزاندن در خانه حضرت زهرا، جریان شهادت امام مجتبی، شهادت امیرالمومنین، شهادت پسر پیغمبر در روز عاشورا، اینا همه حاصل همینه. نباید بگیم هی بگیم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت، مثلا بعضی میگن آقا کتابایی نوشتن در تحلیل این که چه شد بعد از مثلا 60 سال، بعد 50 سال، 50 سال بعد پیغمبر اون حادثه عظیم چی کربلا رخ داد. کتابایی نوشتن تحلیل تاریخی کردن، تحلیلای قشنگی هم هست، اما اینم یه تحلیله. بهشون گفتن آقا چی شد کار امت اسلامی به اینجا رسید؟ مثلا گناه کرد. یعنی میبردن اون که بی تقوایی. بعد هی آدم قرآن رو نگاه میکنه، آره قرآن هی محور رو این قرار میده. حالا یه بعضی ها کتاب تو این زمینه نوشتن، از عدنانی ها و قحطانی ها شروع کردن و اومدن جلو جلو که بگن این ریشه های تاریخی، اونا ممکنه، ولی دلیل اصلی بی تقوایی و گناه و معصیت کار آدم رو به اینجا میکشونه. بعد بهشون میگفتن که آقا طلحه و زبیر و اینا چی شد عاقبت به شر شدن؟ ما چیکار کنیم از عاقبت به شر؟ خب ما میترسیم دیگه. آقا طلحه زبیر خب چی شد؟ ایشون میفهموندن بی تقوایی میکردن، گناه میکردن. یعنی عامل عاقبت به شر شدن هم چیه؟ معصیت. این هم عاملش، این عامل اصلی. حالا شما برو کتاب تاریخی بنویس، تحلیل کن، اینجا نمیدونم داستان پسرش بود، نتونست خودشو از پسرش جدا کنه. چی شد که نتونست خودشو از پسرش جدا کنه؟ بی تقوایی دیگه. خدا که کوچیک شد، بچه پیش آدم چی میشه؟ بزرگ میشه. میگه حرف خدا رو گوش کن، میگه خدا که بچه‌ام. ولی کسی که اون با تقوا زندگی کرد میگه خدا، بعد به بچهش که میرسه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمدی گیلانی رو که سه تا بچه خودشو به عنوان یکی از خلاصه اعضای مهم قوه قضاییه، سه تا بچه‌هاشو خودش اعدام کرد. بله، سه تا از پسراش جزو منافقین شدن، خودش اعدام کرد. آقای خدمت شما عرض می‌کنم خزعلی، خدا رحمتش بکنه، از پسرش براءت جست و آیه قرآن هم نوشت. اینا راحت میتونن. کسانی هم بودن تو همین کشور، عنایت تفسیر قرآن هم نوشته، جزء سیاسیون هم بوده، ولی به خاطر بچه‌ش انقلاب و فروخت. این بله تو رده‌های بالا، ولی خب این معلومه یه اون با بی‌تقوایی زندگی کرده دیگه، یه اون بی‌تقوا بوده که حالا با این بی‌تقوایی رو دیگه یه جای خودشو نشون داد دیگه. ایشونو که نماز جمعه تهران نذاشتن که خودش خود به خود چی شد؟ عزل شد. کسی که هی باید بره تو دو خطبه دعوت به تقوا کنه، یه نمازی خون سال 88 دیگه مردم پشت سرش نماز نخونده، خودش رفت کنار، عزلش که نکردن که. بگذاریم آیه 62 جمع‌بندی این آیات 40 تا 61 میفرماید این یهودیا برمیگردن میگن که ما چون یهودی هستیم کار ما درسته. چرا؟ چون اسممون چیه؟ یهودیه. پیغمبر ما کیه؟ حضرت موسی. مسیحی ها مقابل به مصر کردن، مسیحی ها مقابل به مصر کردن، چی گفتن؟ گفتن نه، کی گفته؟ اتفاقا مسیحی ها میرن بهش. چرا؟ چون پیغمبر ما حضرت عیسی افتادن تازه تو مقابله. پیغمبر شما مگه چیکار کرد؟ یه دونه عصا انداخت مار شد، پیغمبر ما مرده زنده میکرد. این بازی های این مدلی افتادن تو این بازی ها. به این بازی اشاره کرده است آیات بعدی مفصلن که حالا من هی که به اونجا برسم، و یکی از چیزایی که احتمالا خستتون میکنم همینه، تو ادامه آیاتی داریم که تا برسم اونجا میگم 62 بقره یادتونه؟ 62 بقره. هم آیات قبل اتعمرون الناس بالبر و بالبر و تنسون انفسکم و انتون تتنون کتاب، هم از اون آیه به اینا گفت عمل 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 عمل، هم تو آیات همین دست آیه 63 به بعد باز به اینا میگه عمل عمل عمل، و عمل و تقوا تاکید میکنه. حالا فردا خواهم گفت. لذا این آیه نه که مسلمانان اومده بودن تو مدینه، آقای داستان اینه، سوره بقره اول مدینه است، اولین سوره مدنی همین سوره بقره. اینا وارد مدینه شدن، برخورد کردن با یهود و نصارا، با دو طایفه سابقین، با سه طایفه‌ای که هر کدوم میگفتن ما حقیم، ما اهل بهشتیم، طایفه دیگر را میزدن که نه شماها نه، لن تمسن النار الا وکونوا هودا او نصارا تهتدوا. قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. همش تو این دعواها اینا هم داشتن میافتادن مسلمان ها تو بازی، تو بازی اینا. یعنی چی؟ بگن که نه آقا کی گفته یهودی یا مسیحی یا صابه اهل بهشته؟ فقط مسلمون اهل بهشت، فقط شیعه علی اهل بهشت. عمل چی؟ عمل نمیخواد آقا، ما هم یه یا علی میگیم و تمام، ما یه یا پیغمبر میگیم و تمام. برای اینکه مسلمونا مبادا تو این بازی بیفتن، این آیه فرمود اسم و نام کاری انجام نمیده، اسم با مسماست که کار کنه، ایمان و عمل صالح، ایمان و تقوا، این دوتا با هم فقط کار انجام میده. هر کسی هم در گروه عمل خودش است. خیلی به این حرفا دل نبندید که خلاصه باطله. فردا قبلشو که در آوردم الان، فردا بعدش هم براتون در میارم.
یه چیز جدایی انگار اومده این وسط، بعد داستان داره
لذا
این کلی اومده وسط.
لذا نه، من اتفاقا به همین خاطر قبلش الان جور شد، فردا میام ارتباطش با بعدم میام. یعنی این به منزله یک چی میگن وسط این جریان، چون ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون رسید، یه تاکید جدی باید اون عمل میکرد، یه توجه جدی به مسلمان ها میداد که مسلمان ها به اینجا که رسید بر نگردن هورا بکشن بگن آخ شون دیدیم ما میگفتیم یهودی ها اتفاقا اهل بهش نیستن، اسم مسلمانیه که کار میکنه، چون قرآن فرموده زور بد علیه ما ذلت و بر مسکنه. یه لحظه از اونا رو برمیگردن رو میکنه به مسلمان ها، انالذین آمنو، حواستون جمع باشه ها، الان جا آخشون آخشون کردن نیستا، بذار یه جوال دوزن به شماها بزنن. شما اگه ایمان و عمل صالح با هم باشه به کارت میادا، میشی لا خوفان علیهم ولا هم یحزنون، وگرنه شما هم همین میشی ها، همین زوره بد علیهم و ذلت و المسکنه میشی ها. سنت من تغییری نکرده، من با اونا خویشاوندی نداشتم، با شماها هم ندارم ها. این داستان اینه. و بعد اون وقت ادامه دوباره برمیگرده به بنی اسرائیل، ولی حالا با یه بیان دیگه که ان شاء الله فردا میگیم. امروز فقط 62 رو اشاره کردیم، حالا تا ان شاء الله فردا اون باشه خدمتتون باشیم. صلوات ختم.